اون زمان که پزشک خانواده مستقر بشه، اون پزشک کنار اون جمعیت هست دیگه، حتی به صورت فعال میره بیمار دیابتی رو، نمیگه شما برید، میگه چرا نیومدی، اگه لازمه من بیام ویزیت کنم اونجا، اگه کسی نیاز به هوم کیر یا مراقبت در منزل داره. در این سیستم ها به اونها توجه کنیم، اگر امکانات توانبخشی نیاز هست در دسترس مردم در اکثر جاها باشه. الان خیلی از بیماری هست که نیاز به توانبخشی داره، متاسفانه هم هزینهش بالاست، تحت پوشش بیمار نبوده، که ما تازه سال قبل اوتیسم رو تحت پوشش توانبخشی بردیم، ما بغیرم تو این بسته سبال علاج ما دیدیم که ببینیم. اینا کم کم هم مردم رو آشنا میکنه بیشتر و هم در دسترس قرار میگیره این امکاناتی که نیاز هست، و باید به این سمت بریم، یک بیمه قابل قبول، یک پشتیبان مالی مناسبی رو برای مردم داشته باشی. رهبر معظم انقلاب گفتن، فرمودن که وقتی کسی بیمار شده دیگه دغدغه هزینه‌هاش رو نداشته باشه، همون رنج بیماری کافی باشه. ما باید این شعار باشه برای ما که به این سمت بریم و به این جایگاه برسیم، کسی که بیمار شده واقعا همون درد بیماری براش کافی باشه، بدونه که یک بیمه داره که مطمئن هست، به موقع پاسخگو هست و هزینه هاش رو میده، حتی اگه فرانشیز یا اون پرداختی از جیبش در طول سال مثلا از یک مبلغی بای بیشتر شد، از 10 میلیون دیگه چیزی رو پرداخت نکنه. این تو برنامه ما هست که بتونیم اینها رو مدیریت کنیم، وگرنه باشیم مثل یک بانکی که فقط هزینه بشه اون و اون طرف و ما پرداخت کنیم، روز به روز اون هزینه ها بالا میره، جیب ما هم خالی تر میشه و خدمات با کیفیت پایین تری به مردم ارائه میشه. این برنامه رو داریم و امیدواریم که انشالله بتونیم توی خب یکی دو سال به جای مناسب برسیم.
بازه زمانیمون چقدره و کی به بازدهی
ما با این منابع و رشد منابعی که داریم، پیشبینی ما حداقل 3 ساله هست.
3 سال.
ولی اگر
از آغاز ابتدای ترک تقریبا 2 هفته پیش،
بله، اگر این منابع ما، سرانه ما درست اختصاص داده بشه برای هر ایرانی که قانون پیش بینی کرده که 7% از حداقل حقوق پرداخت بشه به بیمه، اون منابع در اختیار ما قرار بگیره، خیلی از بستهای ما تقویت میشه خود به خود. اگر بخش خصوصی هم نیاز شد یه آزمایشی انجام بده، یه تصویر برداری، ما سهم عمده رو به عهده میگیریم. الان اینطور نیست، در بخش دولتی هست ولی در بخش خصوصی نیست. این بیمه قدرت پیدا میکنه. الان هم ما مثلا یه بیماری که 100 میلیون هزینه است، اون 95% به عهده ماست تو مراکز دولتی.
درسته.
اینا وجود داره، ولی خب در بخش‌های دیگه هم باید یه مقدار بیشتر کار کنیم.
سرعتمون هم خوبه در حال حاضر در راستای پیشبرد اهداف.
بله، خوشبختانه دو تا کار مهمی رو بود، یه بیمه همگانی بود که مخصوصا دهکای پایینی که نمیتونن عزیزان رو بدن، ما 5,400,000 نفر رو بیمه کردیم به صورت یه جا. 400,000 نفر رو هم قبل سال ما از دیما شروع کردیم در مناطق کم برخوردار،
حدود 6 میلیون تا این لحظه.
بله، حدود 6 میلیون با این 200,000 تایی هم که همین دو هفته.
میدونیم که با چند نفر طرفیم در حال حاضر؟
45 میلیون.
45 میلیون،
یعنی نیمی از جمعیت کشور، بیشتر از نیمی از کشور تحت پوشش شما.
بیمه ندارن آقای دکتر؟
نه، بیمه دارن. 45 میلیون تحت پوشش شما هست.
تحت پوشش شما.
بله بله. دقیقاً تحت پوشش هستن، تعداد کمی الان بدون بیمه هستن.
اون عددشو نداریم در حال
اون عددشو واضح نیست. بین 500,000 نفر تا 2.5 میلیون نفرن، بس آماری که دادن.
خیلی هم بازه همچین بازیه، یعنی گسترده.
2.5 از این جهت عرض می‌کنم که سازمان آمار اعلام کرد که 10% جمعیت کشور بیمه ندارن،
کلن بیمه ندارن،
ندارن. ولی گزارش وزارت رفاه اینه که 6 میلیون ندارن. 6 میلیونی که ما عمدش بیمه کردیم، دهکای بالا مونده، تعداد کمی هستن. معمولا دهکای بالا یه جای مشغولن دیگه، یا کارمندی هستن یا جای مشغولن، بیمه تامین اجتماعی دارن. جای پیش بینی ما این است که خیلی زیاد نیست و حتی باز گذاشتیم که این کار بیان. تنها محقق شدن این قضیه اینه که ما اون سامانه استحقاق سنجی، ما همه بیمار بیان اونجا اطلاعاتشون رو وارد کنن، وقتی وارد کردن دقیقاً مشخص
خب
میشه.
این که انجام میشه؟
اینو در حال انجامیم. ما که سامانه رو راه انداختیم، بیمه سلامتی توش هستن، تامین اجتماعی هم وارد شده.
عدم همکاری که ندارید خدا رو شکر.
متاسفانه داریم.
از طرف
بیمه‌هایی که مثلا بانک‌ها، شهرداری‌ها، بیمه‌هایی مثل نفت، اینا
دلیل عدم همکاریشون چیه؟
خب ممکنه میگن خب مستقلیم، اونجا داریم هزینه های آنچنانی برای بیمه شده های خودمون میکنیم. و اطلاعاتشون متاسفانه دلیلی نداره، ضرری برای اونها نداره، ولی شفاف سازی میکنه حداقل کشور بدونه. همین که ما میگیم
دکتر ناصحی عزیز، خیلی بله. از سازمانهای دولتی پرسنلش راضی ان از بیمه هاشون،
بله،
مثل بانک‌ها، مثل شرکت نفتی، مثل سازمانی خیلی رضایت دارن.
خب هزینه چندین برابری نسبت به بیمه پایه‌ای که همه عموم مردم دارن. بالاخره اگه کسی بانکی هم هست، کسی در وزارت نفت هم هست، باید بیمش مثل عموم مردم باشه. نمیخوایم اونا رو هم بیاریم به مردم برسونیم، مردم رو به حد اونها برسونیم. اونا رضایتشون به خاطر اینکه وزارت نفت داره هزینه خیلی سنگینی رو برای پرسنلش میکنه.
خب وزارت نفت بودجه الان از دولت داره میگیره و
خودشون دیگه بخشی از بودجهشون رو به حساب رفاهی میذارن در بخش بیمه.
از بودجه که از کجا میاد این بودجه؟
بودجه کلی که میگیرن از دولت.
خب از بودجه کلی که تخصیص داده میشه به خود وزارت نفت داره برای پرسنلش بیمه میذاره، بله. درسته، و بهترین خدمات هم ارائه میده،
بله.
چون من خبر دارم، بله، بله. اطلاع دارم کامل. حالا ما الان میخوایم بگیم خب این بودجه رو کنسل لغوش بکنیم؟
نه، ما نمیگیم لغوش، ما میگیم که ما طوری عمل کنیم که اطلاعات اونها باشه که دیگه اگه کسی بیمه نفته تو آمار ما باشه که 2,000 تا 2,000,000 نفر بیمه وزارت نفت.
پس آسیبی به خدمات درمانی و بیمهشون نمیخوره.
نه، اون که
ما فقط میخوایم
اختیار خودشون هست و میتونن به پرسنل برسن، ما باید بقیه بیمه شده رو به حد اونها برسونیم که امکانات کافی داشته
باشه. امیدوارم که همکاری ها صورت بگیره. یه تقریبا فاصله داشته باشیم، بریم هشتگای فضای مجازی رو بررسی بکنیم همراه با سرکار خانم آقاجانی و در ادامه با جناب آقای دکتر محمد مهدی ناصحی همراه هستیم. ایشون مدیر عامل سازمان دولتی بیمه سلامت کشور هستند. امیدوارم تا اینجا پاسخ سوالاتونو گرفته باشید. من سعی کردم تا اونجایی که میشه از چند و چند اتفاق آگاه بشیم. حالا سوالات بیشتری هم هست که پس از هشتگ‌های مجازی بررسیش خواهیم کرد. بریم و بیایم لطفاً. سلام میکنم به سرکار خانم آقاجانی، خیلی خوش آمدید و متشکرم که با هشتگ ها تشکیل میارید تا ببینیم که در فضای مجازی چه میگذرد.
سلام به شما آقای مقدم و مهمان برنامه آقای دکتر ناصحی.
سلام.
درباره بیمه سلامت نظر کاربران فضای مجازی رو براتون میخونم و پاسخ شما رو میشنویم. کاربری نوشتن که من اتباع خارجی هستم، بیمه سلامت دارم، ولی اصلا هیچ جایی به بیمه سلامت بیمه سلامت من رو قبول نمی کنه.
خب عزیزانی که در صندوق‌های بیمه سلامت هستند، عمده کاربردشون در بخش دولتی است. همه بخش‌های دولتی قرارداد دارن، در بخش بستری 90%، سرپایی 70% از ایناشون رو پرداخت میکنن. هیچ مؤسسه دولتی در کشور وجود نداره که با ما طرف قرارداد نباشه و هزینه خوبی رو هم بیمه سلامت داره میده. ممکنه مرکز خصوصی مراجعه کنن که عرض کردم اول برنامه که اونجا جز کارکنان دولت و سایر اخشار که بخشای خصوصی در صندوق‌های ما پذیرش دارن، اون هم پوششش خیلی قوی نیست. ما بقیه صندوق‌ها فقط در بخشای دولتی کاربرد داره.
درست. کاربر دیگه ای نوشتن که بیمه سلامت چه فایده‌ای داره؟ وقتی میریم بیمارستان دولتی وقت نمیدن بهمون، وقتی بیمارستان خصوصی هم که میریم پول زیاد میگیرن و این بیمه رو اصلا قبول ندارن، فقط اسمش اینه که بیمه هستیم و از طرف پزشکان هم خیلی مورد استقبال قرار نمیگیره بیمه سلامت.
بله، شاید تو بحث اولی هم عرض کردم که ما در بخش دولتی عمده هزینه ها رو به خاطر سرانه محدودی که در بودجه دیده شده پوشش میدیم. در بخش دو خصوصی خیلی برد نداریم، یعنی اونجا رو تا سرانه ها اصلاح نشه، عرض کردم حداقل 20 هزار میلیارد تومان کمتر از اعتباری که با حداقل سرانه باید به ما بدن به ما کمتر میدن.
خب این مشکلشون هم اینه که بیمارستان های دولتی وقت زود بهشون نمیدن.
حالا بیمارستان دولتی در بخش بستری پراکندگیشون در کشور طوریه که تقریبا پوشش خوبی میدن. در بخش سر
درمانگاهی معمولا بیشتر،
بله عمدتا در بخش سرپایی و درمانگاهی مشکل دارن که این عیب بر سیستم سلامت ما و پوشش ما وارد هست. عمده سرپایی ما در بخش خصوصیه، ولی ما پوشش ها رو در این دو صندوق بزرگ ما که روستایی و همگانی هست میگیم در بخش دولتی. ما صحبت روز ما با برنامه‌ریزان کشور سازمان برنامه این است که این دسترسی رو باید بدیم به مردم. نمیشه که ساختار سلامت کشور در بخش سرپایی در خصوصی باشه، ما بگیم شما دسترسی به خصوصی نداشته باشید، دولتی کلینیک‌ها شلوغه، بعد محدود، خیلی از شهرستان‌ها متخصص کافی در بخش دولتی حضور ندارن، بیشترشون آزاد شدن، مطب زدن، تو کلینیک‌های خصوصی هن. اینها پیشنهادات ماست که داریم با نظام ارجاع بخش بعضی از استان‌ها شروع کردیم. بحث روز ماست که بتونیم با نظام ارجاع دسترسی رو به بخش خصوصی هم بدیم، یعنی بخش خصوصی سطح 2 و 3، تخصصی و فوق تخصصی. این گامی که بیمه سلامت داره برمی‌داره با پوشش همگانی، ما این رو شروع کردیم، به اصطلاح اون زمینه رو فراهم کردیم، کم کم داریم میریم اون خدمات رو کیفیت میدیم، منابع رو بیشتر میکنیم، دسترسی ها رو بیشتر میکنیم. و عرض کردم خدمت شما که ما تا 3 سال آینده برنامه داریم که بتونیم به نحو مختصی هم کمیت خدمات، هم کیفیتش رو و هم پرداخت سازمان رو بیشتر کنیم.
آقای دکتر ناصری، چند وقت شما مدیر عامل سازمان هستین؟
حدود 1 سال و
یک سال. تو دولت جدید آمدین؟
قبل از دولت جدید.
من سوالم اینه که ما 40 سال تقریبا رد کردیم،
بله،
حالا 10 سالم یه جورایی مد نظر قرار نمیدیم، 15 سالم مد نظر قرار نمیدیم، 20-25 سالی هستش که ما نیاز داشتیم به خدمات حوزه سلامت.
بله.
چقدر پیشرفت کردیم؟ متاسفانه فکر میکنم الان خیلی دیگه دیر باشه واسه اینکه حتی بیایم بگیم که آقا ما درمانگاهامون انقدر تعدادش کم هست، یا شاید اصلا تعدادش زیاد هست، نظم و نظام نداره از طرف سازمان برنامه بودجه که بخوایم بر فرض مثال بریم سراغ خصوصیا، بعد خصوصیا بیان، ببخشید من معذرت میخوام این واژه رو به کار میبرم، ناز بکنن برای ما و یه بیمه‌ای که به عنوان بیمه مرجع داره معرفی میشه رو بهش اهمیت ندن. یه مریض مستعصل میمونه که شاید از شهرستان هم اومده باشه به خاطر اینکه شاید تو شهر خودش نتونه خدمات درست حسابی دریافت بکنه، و یه عالمه سوال که من چه کنم الان در حال حاضر. تنها راهکارش میشه همون، من مثال بیمارستان میلاد رو میزنم که شما زیر یه ماه خیلی سخت میتونی وقت بگیری. یعنی هر پزشکی رو بخوای مراجعه بکنی تو بخش سرپایی حداقل 15 20 روز زمان میبره، واسه بستری هم که دیگه خب تکلیفش معلومه دیگه، یعنی مثلا این نیست که بیاد بگه آقا 4 روز دیگه شما بیا عمل کن، یا مثلا 5 روز دیگه بیا بستری شو. میخوام بگم یه خورده همچین دیگه واقعا احساس میکنم خیلی گذشته از مدتی که ما بخوایم تازه طرح آغاز بکنیم تا 3 سال آینده به ثمر برسونیم و یه سری نتیجه بخوایم ببینیم.
بله، حالا من عرض کنم خدمت شما، کشور ما طبق آمار بین المللی و شاخصهای معتبر بین المللی جزو 111 کشوری که تونستن در این شاخصها اینا رو قرار بدن، در پوشش همگانی قبل از این کاری که انجام دادیم رتبه 42 رو داشتیم.
تو آمار آره، ولی تو اجرا چی؟
نه داشتیم دیگه، پوشش همگانی یعنی همه بیمه باشن. با این تر تقریبا شدیم جزو کشورهای اول، شدم اولین کشور منطقه در پوشش بیمه ای.
درسته، نه پوشش بیمه درسته، بله، بله، پوشش بیمه رو میشه
بخش بزرد. دومش پوشش خدمات.
آره،
تو پوشش خدمات هم بین 111 کشور ما رتبه 48 رو داشتیم.
این آمار چطوری اومده؟ یعنی بر اساس
این آمارایی که دقیقاً منتشر میشه، آمارایی که موجود است، آمارای دقیقی است.
نه میخوام ببینم طبق چه رصدی، از کجا صورت گرفته این رصد؟
اون مؤسسات بین المللی بر اساس تعداد مثلا مطب موجود در کشور، تعداد بیمارستان موجود در کشور و همه اینا رو محاسبه میکنن.
خب اینا آیا میدونن که خیلی از بیمارستان خدمات نمیدن یا خیلی از مطب خدمات نمیدن؟
کیفیت خدمات هم بخش دیگه است. اینو میگیم پوشش خدمات، یعنی تعداد خدمات.
درست.
مثلا آنژیوگرافی رو هم پوشش میدیم و وجود داره خدماتش، در بخش بیمه ای هم هست، ویزیت سرپایی رو هم میدیم، نمیدونم جراحی رو هم پوشش میدیم. این رتبه ما 48 بوده که بهترم شده. حالا چیای جدید هم
این آمار تا چه سالیه؟
2020 بوده دیگه.
آها سال 2020. خب
بله، دو بخش دوم سوم که یه خورده ضعیف هستیم، پوشش هزینه یا حفاظت مالی از مردم هست. اینجا نیمه دوم رو رد کردیم، یعنی شدیم جزو کشورهای ضعیف‌تر، یعنی حدود 70 رتبه‌مون، 70-75 که حالا رو این داریم ما کار میکنیم. اولین هدف ما اون پوشش همگانی رو که کامل کردیم، خیلی هم زمان نبرد دیگه، همین 2 اول سال در دولت جدید این پوشش فراگیر شده، بالای 90% شده، شاید هم 95% ما ادعا کنیم که مردم بیمه دارن. در بخش پوشش هزینه با در پوشش قرار دادن بیماران صعب العلاج، ما 5000 میلیارد تومان امسال پول گرفتیم برای بیماران صعب العلاج، غیر از بیمه پایه‌ای که فعلا دارن. مثلا کسی سرطان گرفته، کسی مبتلا به فلج مغزیه، کسی اگه بیماری مثلا پارکینسون گرفته، عمده هزینه ها رو ما پرداخت میکنیم. این سهم مردم رو بسیار کم میکنه، سهم سازمان و دولت رو. اینم قدم بزرگیه، یعنی این نمیرسه، من 3 رو گفتم، شاید خیلی بالاخره با همه محاسبات و سختگیرانه عرض کردم، اگه با همین سیستم ما بریم جلو، هم پوشش هزینه ای رو میبریم بالا، حفاظت مالی مردم رو زیاد میکنیم که پرداخت از جیبشون کم بشه، و امیدواریم که برسونیم به زیر 30% تا 2 آینده، که این اتفاق خیلی خوبی هست برای مردم، مخصوصا دهکای پایین رو با این دوتا کار تا حد زیادی ما از ریسک هزینه های مالی در حوزه سلامت خارج کرد.
حالا در هر صورت با تمام این جزئیات و صحبت ها با من موافقین که گذشته زمانش و دیره؟
بله، خب ما انتظار داریم بهترین خدمات، مخصوصا خدمات سلامت مهمه برای هر کشور، برای هر جامعه که باشه. الان کشورها رقابت‌های انتخاباتیشون رو بر اساس بیمه و بحث سلامت میبرن، جا به جا میشن رئیس جمهور، حتی کشورهای دیگه مثل امریکا اینا بسته‌های بیمه‌شون رئیس جمهور جا به جا میکنه. از این جهت ما میگیم که مهمه برای هر فردی که اون کشور زندگی میکنه یک پوشش تأمین سلامت کافی و قابل اعتمادی داشته باشه.
پس کمکاری شده و امید به بهبود داریم.
امید داریم. امیدواریم و فکر میکنیم این کار انجام
شد. سپاسگزارم. خانم آقا جایی در خدمت شماست. عذر میخوام من زیاد صحبت کردم.
کاربری نوشتن که چرا باید برای بیمه سلامت خوشحال باشیم؟ دلیلش هم این بوده. پول دارو گفتن تقریبا مطابق هزینه آزاد حساب میشه. ویزیت هم که کلن آزاد حساب میشه، بازنشستگی هم که نداریم.
خب بیمه سلامت،
این حقوق بازنشستگی هم بعدن بهش خواهیم
برد. بله، بیمه سلامت بیمه درمانی، اصلا ربطی به سنوات بازنشستگی اینا نداره. دوم این که بازم عرض کردم بیمه سلامت غیر از صندوق کارمندی و سایر اخشار، در صندوق های دیگرش روستایی و بیمه همگانی در بخش دولتی هزینه‌اش، اونجا دارو رو ما 70% میدیم، خدمات آزمایشگاهی رو 70% میدیم، رادیولوژی رو 70% میدیم، توانبخشی 70%، بستری هم 90% پرداخت میشه. تو بخش دولتی اونا بیمه‌های رایگان هستن که برد دارن. بالاخره بخش بستری دولتی ما کمی از بخش خصوصی نداره، هم مراقبتش، هم اطبایی که هستن، اساتیدی که عمدتاً اساتید دانشگاهی هستن، تو بخش دولتی قطعاً از جهت کیفیت کار کمتر نیست از بخش خصوصی.
من آخرین سوال رو هم میپرسم. نوشتن که نسخه الکترونیکی بیمه سلامت تا چند ماه داخل سامانه قرار میگیره؟ آیا مثلا بعد از 2 هم میشه رفت با همون شماره پیگیری و همون ویزیت، حالا احتمالا اون سونوگرافی که میخواستن انجام؟
بله، این متنوع. اون که آیا اینا میشینه و میتونن مراجعه کنن، ما یه سامانه داریم به نام سامانه شهروندی بیمه سلامت.
بله،
میتونن برن تو اون خدمتی که گرفتن، مثلا دارویی گرفتن، حتی با قیمتش ببینن 2 قبل، 1 قبل، این اونجا فراهم است. ولی این که چند ماه دیگه اون آزمایش رو میتونن، تاریخ رو توی همون نسخه نوشته، مثلا برای 3 بعد پزشک میزنه این 3 بعد. برای دارو عمدتاً 1 هست اکثر داروها.
بله،
ولی آزمایش رو تعیین میکنه اونجا میزنه مثلا 21 تیر ماه، 3 بعد که میخواد مراجعه کنه اون آزمایش انجام بده، اون تاریخ رو پزشک تعیین میکنه که چه زمانی میتونه اون آزمایش انجام بده. اگر این تاریخ رو امروز بزنه مثل قبل دیگه، همون تعهدی که بیمه داشت بعد یک ماه اکسپایر میشد یا تاریخ منقضی میشد، اون وجود داره هنوز در سامانا.
خیلی ممنونم از شما آقای.
درود بر شما، سپاسگزارم خانم آجانی. آقای دکتر ناصحی عزیز، یه رفت و برگشتی داشته باشیم. یه عذر میخوام، از کجا خانم حمیدی؟ از خانم آقاجانی یا خودم؟ بسیار متشکرم خانم آقاجانی، ممنونم از شما با هشتگ‌های فضای مجازی و همچنین آقای دکتر ناصحی عزیز. یه رفت و برگشتی داشته باشیم، چند تا سوال مونده و جمع‌بندی بکنیم و کمتر مزاحم آقای دکتر بشیم. ممنونم از همراهیتون تا این لحظه با نقطه جوش رادیو تهران. که شما هم میدونید شنونده های محترم نقطه جوش، میزبان دکتر محمد مهدی ناصحی هستیم که در حال حاضر مدیر عامل سازمان دولتی بیمه سلامت کشور هستند. سوالات متفاوتی پرسیدیم در خصوص بیمه سلامت، اما میخوام در خصوص بیماری خاص بپرسم که آیا بیماری های خاص هم جزو پوشش های بیمه سلامت هستند یا خیر؟
خوشبختانه ما در بحث 5 بیماری که به عنوان بیماران خاص مطرح بودن، اونجا عمده هزینه ها رو پرداخت میکردیم. مثلا یه بیماری هموفیلی دیالیزی 100% هزینهش پرداخت میشده.
دیابت هم؟
دیابت نبوده، نه دیابت جز بیماران خاص نبوده. جدیدن که بحث بیماران صعب العلاج رو مطرح کردیم، خیلی از بیماری ها حداقل تا الان که با معاونت درمان وزارتخونه این لیست رو بستیم، 29 بیماری اومدن در گروه بیماری های صعب العلاج قرار گرفتن که ما در بحث این امسال با توجه به اعتباری که گرفتیم به صورت خیلی قوی انشالله وارد میشیم. خیلی از هزینه هایی که کمرشکن هستن برای خانواده ها، بیماری هایی هستن که مثل سرطان کاملا خانواده رو دچار استیصال میکنن از هر جهت مخصوصا مالی، ما اون رو تا حد بالایی پرداخت خواهیم کرد که بار از دوش مردم از جهت هزینه ها کم بشه. و در حوزه‌های دیگه حتی بیماری مزمن رو هم مد نظر داریم که بخشی از داروهاش و بخشی از خدماتش رو مثلا تو دیابت تو برنامه‌مون هست که بتونیم حتی نوارهایی که مربوط به تشخیص هست برای قند خون، اونها رو بخشی رو پرداخت کنیم، در هزینه‌های دستگاه‌هاشون مشارکت داشته باشیم. توی هزینه‌هایی که تجهیزات قلبی میخواد مشارکت بیشتری خواهیم کرد و این بیماری‌ها شناسایی شدن، کارهای نهاییشون انجام شده، انشالله به زودی این اتفاق مهم هم در حوزه سلامت و بیمه سلامت خواهد افتاد.
بسیار همالیست. آرزم به خدمتتون که در خصوص، من فکر میکنم سوالم فراموش کردم، داشتیم در خصوص این بیماری های خاص صحبت میکردیم. مثلا یه مکس کوچیک بدیم من این سواله رو ببینم چی بود که نه دیگه، بریم سراغ چیز، بریم سراغ عرضم به خدمتتون مدل های ثبت نام و ایراد و اشکالاش و این چیزهایی که امکان داره بخور. خیلی سپاسگزارم از شما. اما بریم سراغ ثبت نام. کسانی که میخوان برای بیمه سلامت ثبت نام بکنن، ایرادات، اشکالات و چیزایی که امکان داره روبرو بشن، از زبان شما بشنویم.
خب اولا که من یه شماره تلفن رو خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم، اگر مشکلی پیدا کردن یا میخوان اطلاعاتی راجع به بیمه سلامت داشته باشن.
دکتر این تلفن هاست که جواب میگیرن یا
جواب میگیرن؟ بله. تلفن 1666 مربوط به بیمه سلامت هست.
1666 بیمه سلامت.
24 ساعت پاسخگو هستن. اشکالاتی که در بحث ثبت نام دارن، مراجعه به بیمارستان داشتن، مشکلی داشتن تو بحث بیمه سلامت، میتونن تماس بگیرن، راهنمایی بشن. و اینکه اگه اطلاعات جامع‌تری میخوان حتما به سایت بیمه سلامت مراجعه کنن، لینک‌های مختلفی داره، راهنمایی میکنه، سامانه‌های شهروندی ما کمک میکنه برای اینکه دسترسی داشته باشن به اطلاعات حوزه‌های مختلف، صندوق‌های مختلف ما، کیفیت خدمات ما، مؤسسات طرف قرارداد و همه اونها رو میتونن در سایت بیمه سلامت ببینن و امیدوارم مشارکت مردم، نظرات مردم کمک کنه به ما بتونیم خدمات رو ارتقا بدیم.
امیدوارم. یک ساله هست بیمه سلامت همه.
بله،
همه.
بله.
درست. خیلی متشکرم آقای مهندس. خیلی ممنونم جناب آقای دکتر محمد مهدی ناصحی عزیز، مدیر عامل محترم سازمان دولتی بیمه سلامت کشور. ممنون که در نقطه جوش همراه ما بودین، وقت گذاشتین. امیدوارم طرحی بشه که جوابده باشه.
انشالله ما امیدواریم تمام تلاشمون رو میکنیم که خدمتی که ارائه میشه در خور شأن ملت عزیز ما باشه.
متشکرم آقای دکتر. درود بر شما. سپاسگزارم از شما. خدا نگهدار. همراهان عزیز، شنوندگان محترم نقطه جوش، امید دارم تا جایی که شد به پاسخ سوالاتتون رسیده باشید. اگرم نه، میتونید از طریق 3094 هنگام پخش برنامه سوالات خودتون رو مطرح بکنید. 162 هم در اختیار شماست جهت انتقادات و پیشنهادات و نظراتتون. برنامه رو هم به صورت زنده، ببخشید روز میخوام، برنامه رو به صورت تکرار و بازپخش میتونید از طریق تارنمای ایران صدا بشنوید و اگر دسترسی به سایت ندارید، برنامه کاربردی ایران صدا هم در اختیار شماست. با شما از این خداحافظی میکنم تا نوبت بعدی نقطه جوش. امیدوارم که خوب و سرحال و شاد و درجه یک باشید. خدا نگهدار.
من دیدم که ستاره شناسی یک کاری هست که
مثل یه چاقویی که میتونه دست یه نفر کار خلاف بکنه و در این حال دست یه جراح
پیدا کنه. ببین اون چیزی که بدجوری میخوای چیه.
از زمانی که ما به دنیا میایم، مغز ما با دیگری کار میکنه.
علم ثروت است.
من مژگان همدمی هستم، دانشجوی دستیاری دکترای تخصصی علوم اعصاب.
من محمد صالح تیمارم، روزنامه‌نگار علم و علاقمند به دنیای نجوم و فضا.
سید ریشه طاهرزاده هستم، دو دوره فوق دکترای خودم رو از دانشگاه موناش استرالیا و انسیتو انرژی مادرید در اسپانیا گذروندم.
مریم کاملان هستم، تولید کننده محتوای شبکه اجتماعی علم بهتر است.
روزهای شنبه در رابطه با علم شیمی و ارتباط اون با جنبه های
یک شنبه شبها از تکنولوژی های زیستی باشه.
ما دو شنبه ها در مورد مغز و تازه های علوم عرض.
سه شنبه ها از جلوه ها و زیبایی های کیهان، ماموریت های فضایی
در فضای مجازی. عبارت علم بهتر است رو با صفحه کلید انگلیسی توی شبکه اجتماعی جستجو کنید.
علم بهتر است.
یک شب نشینی به صرف علم و دانش.
ما از علم به ثروت می‌رسیم. شنبه تا سه شنبه از رادیو تهران
ساعت 21 تا 22 FM 94.
علم بهتر است.
گوهر کمیاب زندگی امروزه. تهران ما سلامت به شما کمک میکنه از این دارایی و نعمت ارزشمند مراقبت کنید. رادیو تهران FM 94، 9 تا 9:30. رادیو تهران.
تهران ما سلامت.
شنبه تا چهارشنبه. رادیو تهران.
یاران دلنواز، عصر آدینه همه شما عزیزان سرشور از عشق و دلخوشی و کانون زندگیتون گرم گرم باد انشاءالله. در حالی که ساعت 16:59 دقیقه هست، دعوت میکنیم بریم بشنویم برنامه کلاغ‌پر رو از طریق امواج صدای پایتخت.